بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از جملات بسیار مهم و پربار دعای کمیل که در جملات ابتدایی دعاست، این جمله است: اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. این جمله رو من درباره خود امیرالمؤمنین معنا نمی کنم، به عنوان راهنمایی امیرالمؤمنین به عاشقانش، به شیعیانش، شرح میدم. مقام قرب که میدونیم در درجه اول مقام انبیاء الهی بوده، و ائمه طاهرین از جمعشون قرآن مجید تعبیر به مقربین میکنه و اما این کان من المقربین در سوره واقعه فروحون و ریحانون و جنتون نعیم. بایدم مسئله جنت در قرآن با جنات فرق داشته باشه، چون گاهی قرآن تعبیر میکنه به جنات که در روایات آمده هشت بهشت. امیرالمؤمنین میفرمایند طبقه بندی هم نیست، مثل ساختمون هشت طبقه، بلکه کل این هشت بهشت در سطحه، گستردگیش هم در عرضش نه در طولش به گستردگی کل آسمان ها و زمینه. جنت عرض و السماوات و الارض. روح یه پاداش مقربینه، من نمیدونم چی. ریحان یه پاداش مقربینه، جنت النعیم یه پاداش مقربی. خود مقربین در درجه اول انبیان یا مریم، ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. یه نفر از مقربین مسیحه. حالا اینا تعدادشونو فقط خدا میدونه. خب چرا به اینا میگن مقرب؟ اینا در برابر اون بشرهایی هستن که بعید از پروردگار، دورن. دور بودنشون به خاطر طبق قرآن مجید فسادشونه، طغیانشونه، گناهانشونه، ظلماشونه. مقربین بین خودشون و بین پروردگار فاصله ندارن، پرده ندارن، پرده معنوی، یعنی هیچ بعدی ندارن. امام در این جمله قرب رو میگن با کمک ذکر بهش میشه رسید. فقط این بیه به ذکرک به معنی کمک، به معنی استعانت از نظر ادبی، به معانی مختلفی داره در کتابهای ادبیاتی که قوم به ما درس میدادن. 8 تا 9 تا 10 تا معنا برای به ذکر شده. فهمش هم کار متخصصه، یعنی آدم تحصیل کرده یه جمله رو که داره در قرآن مجید میخونه یا در روایات میفهمه این بی که سر این کلمه است از اون 8 تا 9 تا 10 تا معنا کدوم معنا رو داره. اینجا به معنی کمک، به معنی یاریه. اتقرب الیک، من به سوی مقام قرب تو حرکت میکنم با کمک ذکر تو. یعنی اگه این ذکر تو زندگی من نباشه قربی هم وجود نخواهد داشت. من در همون بعد، در همون دوری میمونم. قرآن مجید بعدو در دو مسئله میدونه. مثلا در بعضی از آیات افراد رو و گاهی ملت‌ها رو، اقوام رو مورد بحث قرار میده که اینا اینجورن، اونجورن، بدن، فاجرن، فاسقن. بعد آخر آیه میگه اولئک فی ضلال مبین، ضلال بعید. اینا یه عده‌ایشون که هنوز جای توبه دارن دور از منن، اما یه عده‌ایشون خیلی دورن. که پروردگار عالم به پیغمبر می‌فرماید من اگه در اینا خیری می‌دیدم توفیق هدایت رو بهشون می‌دادم، اما من در اینا هیچ خیری نمی‌بینم، ارائه هدایت هم به اینا فایده ای نداره، اینا هنو نمورده همه یه درها رو به روی خودشون بستن. خب این خیلی خطرناکه که مار که دوری به انسان بخوره، اونه هم دوری از کی؟ از خالقش، مالکش، رزاقش، اونی که مالک قیامتشه، مالک دنیاشه، کلیددار همه چیشه. آدم دور بمونه، خب هرچی که آدم دور بشه از منطقه احسان و لطف و رحمت دور میشه، تنها چیزی که براش میمونه قرآن مجید میگه یه خوراکه که مال خداست ولی داره میخوره. خدا هم بخیل نیست که حالا چون این کافر، این بیدینه، این فاسقه، این فاجره، چهار تا سیب و گلابی و خیار و یه دو تا کباب و یه ظرف ماست و از اینا دریغ بکنه. و یه چیز دیگه هم که براشون میمونه همین لذتای بدنیه که اونا دنبال نامشروعشن، ولی فعلا کاری بهشون ندارن. انا الینا ایابهم، آخرش در دادگاه من قرار میگیرن، ثم انا الینا حسابهم، اون وقت به قول ما حسابشون رو کف دستشون میذارن، یعنی کیفرشون. خب این ذکر چیه؟ که عامل تقرب به پروردگاره، یعنی انسان رو این ذکر مرتب به حوزه رحمت، رحمت خاصه، به حوزه لطف، به حوزه احسان، به حوزه عبادت، به حوزه خدمت، به حوزه بهش، به حوزه رضایت الله نزدیک میکنه به تدریج. یعنی خب باید یه جاده 40-50 ساله رو طی کرد، یه شبه که نمیشه و همه این سرمایه های عظیم معنوی مندگار پروردگار عالم رسید. آروم آروم باید رفت دیگه، شبانه روز عبادتی، خدمتی، حالی، گریهی، اخلاقی، این یه شبانه روز آدمو نزدیک میکنه. بازم اینجور یه ما آدم بری یه ما نزدیک میشه، یه سال دو سال به قول زیارت هامون حتی عطا کل یقین تا مرگی برسه، که در لحظه مرگ آدم به عنوان یه بنده مقرب در طول انبیا و ائمه، ما در عرض اونا که نمیتونیم بشیم، وجود مقدس قمر بنی هاشم به طور یقین از بندگان مقرب حق، به طور یقین از صالحینه، به طور یقین از صالحینه. در طول چند سال این جاده رو پیمود که به عالی ترین مقام قرب و صالحین و متوکلین و مجاهدین رسید، 18 سال. ایشون در عاشورا در سن 33 سالگی شهید شدن، عمر تکلیفشون 18 سال بود. یعنی دارن نشون میدن که شما که عمر بیشتر از منو دارید، بیشترتون 60 سال، 70 سال، 50 سال، شما هم در طول ما میتونید به همین مقام قرب یعنی نزدیکی ضد دوری برسید. باز ذکر سه تا معنا از آیات و روایات برای ذکر بیان شده. سه تا معنا. یه ذکر قرآن کریم، اتقرب و الیک به ذکر کنی به قرآنک، یعنی من اگه بخوام فاصله خودم رو با تو بردارم و این دوری رو علاج بکنم و به تو نزدیک بشم و به مقام قربی که در قرآن مطرح کردی برسم، باید به قرآن عمل بکنم. تو سوره اسراء میخونی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به استوارترین راه هدایت میکنه و این قرآن یبشر المؤمنین مژده میده به اهل ایمان الذین یعملون الصالحات، اهل ایمانی که عمل کردن به قرآن، نه فقط اونی که ایمان تنها داره، ایمان با عمل. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. خب اجر کبیر مال بندگان مقربمونه، اونایی که دور افتادن که اجری ندارن، دور افتاده که برای خدا کاری نمیکنه، عملی انجام نمی، دور افتاده کارش گناه و تزویر و تقلب و رشوست و دزدی و خلافکاری و ترک عبادت، این از عوارض دوریه. اصلا نمیشه آدم از این حوزه دور بیفته و اهل خوبی ها باشه. فی زلال بعید، در گمراهی دوریه، گمراه که اهل عبادت خدا نی. خب این آیه شریفه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یه دلخوشی بسیار مهمی برای شما هاست، خیلی دلخوشی مهم، چون شما بالاخره از قبل از جوانیتون، قبل از تکلیفتون در راه قرار گرفتی، آرام آرام هم دارن. یه زمان که به ما ندادن که در یک زمان این راه رو طی کنیم، این راه شبانه روز میخواد، هفته میخواد، ماه میخواد، سال میخواد، جاده طولش اینه. اما اینکه یه شبه انسان بنده مقرب باشه، نه توقعی ندارن، چون زمان برامون قرار دادن. این زمان خیلی مهمه، این باید به ما هم دلخوشی بده که اگر حس میکنیم اونی رو که میخواییم هنوز لمسش نکردیم، خب این زوده، ما جاده باید طی بشه تا وقت مرگ. وقت مرگ ابتدای لمسه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلو علیهم الملائکه الا تخاف ولا تحزنو و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. این مال اول مرگه این آیه. بازم بخونم آیه رو. خیلی شادی آفرین. الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن ما کار به کار بت‌ها، معبودها، قلدرا، زوردارا، فرهنگ‌های اختراعی زمینی نداریم، مالک ما خداست و فرهنگ ما هم باید مال خدا باشه. رب یعنی مالک، مربی، تربیت مال فرهنگ. گفتن ما فقط نگاهمون به اوست که مالک واقعی ماست و مربی ما، او باید به ما بگه چگونه زندگی کنی. و استقامت کردم، هیچی اینا رو از جاده خارج نکن، نه پول، نه غرایز، نه ماهواره، نه فیلم، نه جوانی، نه خوشگلی، نه قدرت. استقام، ثم استقام، خارجشون نکن. وایستادم، تلخم بود، چشیدم. خب بعد آدم از چند صد میلیون میلیارد حرام که راحت میتونه به دست بیاره گذشت. یه خود تلخ اولاش تا تموم بشه، فراموش بشه، پولا رو یکی دیگه بدوزه. بالاخره گذشت از غرایز هیجان انگیز در مقابل نامحرمان سخت، ولی بعد دیگه نامحرم فراموش میشه و آدم به خاطر ترک گناه در حوزه یاری خدا قرار میگیره. همین جورم که داره میره جلو، اون افکار فروکش میکنه، آدم راحت میشه، سبک میشه، آسان میشه. همین جورم هست، خودتونم تجربه کردید، امتحان کردید. تلخی ها روزای اولش فشار داره بر آدم، بعد از بین میره. چون امیرالمومنین داره فشارهای دنیایی موندگار نیست. و هو بلا اون قلیل مکسو یسیر بقاو قصیر مدتو. خدا هم کمک میکنه. این کمک خدا خیلی مهمه که ذهنیات آدم رو از آدم بیگیره، کاری که تو بهشت میکن. و بهشت فقط جای انبیا و ائمه نیست، مؤمنان قابل قبول هم میرن تو بهشت، گناهکار تائب هم میره تو بهشت. حالا اون مؤمنانی که خیلی ردشون بالا بود، به قول امیرالمومنین یه لغزش هایی تو زندگی داشتن، دیگران رو بیشتر داشتن، ولی وقتی وارد بهشت میشن دیگه تو بهشت خدا نمیذاره یاد لغزش ها و گناهان گذشتشون بیفتن. اگه بیفتن که بهشت تلخ میشه براشون، شرمنده میشن، خجالت زده میشن، میگیرن از فکرات، نقل میکنن. منم از بزرگان دین شنیدم که کسی به امام صادق گفت آقا چطور میشه تو قیامت به کل آدم اون چه رو که تلخی بار میاره فراموش بکنه؟ تو پروندهش هست که تو جانش که هست، یا کاری رو میخواد بکنه در قیامت به نظر خودش کلید نجات یادش نمیاد. چجور؟ مثلا یه کسی 60 سال با یه چیزی اونس داشت، حالی یه مردنی کرده دیگه، چیزی نشده، چطور یادش؟ مرد 70-80 سالش بود. حالا امام صادق میخواست بهش بگه خدا یادش میبره، یه خودی شل بود تو قبول کردن. امام یه چشمه نشون داد، فرمود چم اسم چیه؟ هر چی فکر کرد اسمش یادش نه. آخه 70 سال زن من، بچه من، دوماد من، عروس من تو خونه منو چی صدا میزدم یادش نه. گو آقا من خیر سوالم گذاشتم، اسممو بگو چیه، دارم دق میکن. فرمود اسم دیم. اینجوری خدا از یاد میبرد. اینجور یاد آدم میگه. این جاده رو باید طی کرد. الذین قالوا ربنا الله و وایسادن. حالا که لحظه مرگ آمده، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان مجد دهنده من میان بالا سرشون، بهشون میگن دارن میبرنتون عالم بعد. الله تخاف، اصلا ترس نداشته باش، یه دفعه همه ترس گرفته میشه. ولا تحزن، قصه این زن و بچه و خونه و مغازه رو نخورین، یه مرتبه حزن ازشون گرفته میشه. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما شما رو مژده میدیم به بهشتی که رو در روتونه. تو دنیا قرآن بهتون وعده داده، توعدون وعده، حالا وعده داره تحقق پیدا میکن. یه معنی ذکر قرآن، اللهم اینی اتقرب الیک به ذکر، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اینم آیش، نحن نزلنا ذکر. پس این ذکری که تو کمیله، یه معنیش طبق خود قرآن قرآنه، با قرآن میشه فاصله رو برداشت. سختم من برای شما تا حالا عمل به واجبات قرآن و ترک محرمات قرآن سخت بود. مثلا ما زنا نکردیم سخت بوده، او نکرد. حرام نخوردیم سخت بوده، و نخوردن که سختی نداره، خوردن و انجام دادن سختی داره. چیزی که آدم انجام نمیده که بار نداره اصلا، خب انجام نمیده، سختی نداره. محرمات رو ترک کردم، چه سختی داشت؟ 60 سال هممون شبا تو خونه راحت خوابیدیم، دزدی نرفت، سخت بوده؟ نرفتن که سخت نبوده. دوزی سخته که آدم باید بیداری بکشه، باید از دیوارا بالا بره، باید به پا نبیننش، گاهی هم میبیننش میندازنش تو زندان 10 سال 5 سال، و سخته. کارایی هم که مثبت بوده کردیم که سخت نبوده. نماز صبح برای کدومتون سخت بوده؟ نماز زور برای کدوم ها سخت؟ ما هر شب خونمون پا میشیم، میم دور هم جمع میشیم، حرفای به این خوبی رو از خدا و ائمه و پیغمبر میشنویم. دو ساعت هم میکشه. بعدم ذکر مصیبت، زار زار گریه میکنیم. سخته، خیلی هم خوشمون میاد. کجاش سخته؟ ما تازه در حالت قبض یعنی گرفتگی میاییم، همین حرفا رو میشنویم و گریه میکنیم، با حالت بست میریم، احساس سبوکی میکنیم. وقتی هم زن و بچه ندونن کجا بودیم، اتفاقی یه شب ندونن کجا بودیم، تلفنم نکرده، وقتی میریم خونه میگن کجا بودی؟ با چه نشاطی میگیم رفته بودیم جلسه ابی عبدالله، شادم هستیم، خوشحالیم که این قسمت شبمون یا صبحمون برای ابی عبدالله گذشت، یعنی فاصله کم شد. این خوشحالی از خوبی ها مال کم شدن فاصله است. هرچی آدم به اون نزدیک میشه رحمت بیشتری نصیبش میشه، خوشحال میشه. خب این یه معنی ذکر قرآن. یه معنی ذکر همین ذکراییه که میگیم که فاصله رو کم میکن. تو رکوع سجود یا میگیم سبحان ربی العظیم یا میگیم سبحان ربی الاعلی یا میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یعنی چی؟ یعنی در حال رکوع میگم محبوب من تو سبحان اللهی، یعنی از هر عیب و نقصی پاک، چون خودت هیچ عیب و نقصی نداری آفرینشت هم عیب و نقص نداری. یکی از افراد آفرینشت منم، منم در آفریده شدنم عیب و نقص نداشتم. حالا اگه عیب و نقصی دارم مربوط به خودمه نه تو. حالا اومدم به پیشگاه تو عیب و نقصم و برطرف کن. ان الصلاة چی؟ تنها عن الفحشاء وال... اومدم با نماز عیبام رو رد کنم، نقصام رو رد کنم. یه ذکر همین اذکار نورانیه که اگه من این ذکرا رو چه در نماز چه بیرون نماز از دل شروع بکنم به زبان ختم بکنم، یعنی وقتی میخوام بگم سبحان الله تمام قلبم متوجه بی عیبی و بی نقصی او بشه و بعد به خودم بگم خودش به عیب نداره، نقص نداره، جهانش هم که عیب و نقص نداره. اگه عیبی در توه، حسودی، بخیلی، طمعکاری، کار بد میکنی، مال خودت این عیب، مال اونی، مال خلقتش هم. چرا تو عیب بمونی؟ چرا تو نقص بمونی؟ آدم اگه دقیق بشه به نماز عیبان و نقص ها رو رد میکنه. معنی سوم ذکر، امام باقر میفرماد نحن ذکر. علی ذکر، امام حسین ذکر، امام صادق ذکر. ذکر یعنی چی؟ یعنی تمام اون چه که دنیا و آخرت انسان رو آباد میکنه علمش، یه معنی ذکر علم در وجود اهل بیت، یه معنیش. خب قمر بنی هاشم به هر سه معنا به شدت وصل. قرآن ابی عبدالله هر دو ذکر و ذکر قلب که ایمانش بود و ذکر ظاهرش که اطاعتش بود. اگه بخواین بشناسینش باید بگید او جلوه قرآنه، جلوه ذکر الله و جلوه هدایت اهل بیت قمر بنی هاشم. الهی و سیدی و مولای و مالکر یا من بیده ناصیتی، یا علی من بزرگی و مسجنتی، یا خبیر به فقری و فاقتی، یا رب یا
دل غمگین آمد،
دیده برم مزنه سر به خون قلتید تا نگوین حسین داغ برادر میخوام از کنار بدنت بلنشم برگردم نزدیک خیمه که برسم تمام بچه ها میریزن بیرون اولین سوالشون اینه بابا عمو کجا من نمیتونم علنی بگم عموتونو قطع قطع کردن باید بگم برین آماده احضار